اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام و خدا قوت محضر شما بزرگواران زائران ابا عبدالله الحسین. از اینکه در خدمتتون هستم خدای بزرگ شاکرم. موضوع امشب ما پیرامون زیارت هستش و طبعا یک آمادگی است برای فردا و اینکه زائر در واقع بداند در چه مقامی است و چه مراحلی رو داره طی میکنه. یک نکته به ذهنم رسید قبل از اینکه عرضم رو شروع کنم، این دعای فرجی که برادرمون به زیبایی هرچه تمامتر و با لحن و صدای حزن‌انگیز خوندن، من خدمت یک نفر از علما رسیده بودم، بحثی شد راجع به اینکه این اضطرار ما چقدر تأثیر داره در ظهور حضرت. ایشون فرمودن خیلی مهمه اینکه جامعه مضطر بشه و بفهمه جز امام راه چاره دیگه نداره. در روایت هم داریم، یعنی استنباط میشه که تمام اندیشه ها و ایدئولوژی ها قبل از ظهور امتحان خودشون رو پس میدن، چون اگه این اتفاق نیفته فردا روزی که ظهور آقا شکل بگیره اینها برمیگردن میگن درست این حکومت این آقا حکومت خوبیه، اما اگه ما هم حکومت تشکیل میدادیم میتونستیم به همین خوبی میشد. ولذا اینا همه امتحان ها پس داده میشه، همین اسم هایی که تو تاریخ اومده همین امتحاناشونو پس میده و بشر مضطر میشه. یعنی به این مرحله میرسه که میگه آقا یک کسی نیست که بهت ما رو نجات بده، هیچی این دنیا درست نیست، نه همه جوره میپاشه به هم، ظلمت ملعت ظلمن و جورا دیگه، ظلم و جور دنیا رو میگیره. ایشون اشاره داشتن که در اضطرار نسبت به نبود حضرت، توسل به آقا رسول الله و امیرالمومنین بسیار مؤثره و دلایل مختلفیشون می آوردن. یکی از دلایلشون همین دعای فرج بود که می گفت اونجا شما به امیرالمومنین و رسول الله علیه ما سلام متوسل میشید. برای چی؟ برای اینکه این مصیبت بزرگ نبود امام زمان حل بشه. الهی عظم البلا، یه بلا عظیم شده دیگه. برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و علیک المشتکا. یعنی ما شاکیم تا اونجا میرسه که چی؟ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما، میگه شما دو نفر کافید. اینو ما لحاظ بکنیم. اینجا زائر قبر مطهر و شریف امیرالمومنین در نجف اشرف هستید، اونجا ظهور بخواید. امشب یا فردا کربلا میرسید، ظهور حضرت رو بخواید. حالا اون کسایی که کاری دارن نمیتونن نمیرسن اما قلبن زائر حضرت هستن، فراموش نکنیم که در صدر حاجات ما باید ظهور حضرت باشه که در حقیقت فرج خود ماست. فرج خود ماست که خود حضرت فرمود که فکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای فرج من، که این فرج خود شما هست اگه بفهمید. ما انشاءالله زائر ابا عبدالله هستیم و این رو باید بدونیم که زیارت یک مسئله و امر دو طرف است. یعنی این که در روایات داریم از عهدهای از در واقع لوازم عهدی که بر گرده ما، بر عهده ما، بر گردن ماست نسبت به معصومی که زیارت حضرت رفتنه. فهم این که شما با اهل بیت عهدی ببندید، یکی از لوازمش اینه که به زیارتشون برید. خوب اینو دقت بفرمایید. این پس ما یک عهدی رو تازه میکنیم هر بار زیارت میریم. میدونید که آقا امام صادق فرمودن که سالی یه بار زیارت برید دیگه، فقراتون سالی یه بار رو برن زیارت امام حسین، که خیلی عجیبه. یعنی فکر نکنیم این یک اتفاق تکراریست، نه، هر بار یک اتفاق جدید میفته. شاید شکل ظاهری این تکراریه اما نباید باطنن تکراری باشه. هر دفعه باید یک چیز جدیدی ما بگیریم. اگر نمیگیریم کارمون مشکل داره، باید در خودمون تجدید یه تجدید نظری بکنیم، یه فکری به حال خودمون بکنیم، بدونیم چی کار میکنیم. چرا همه محرمامون مثل همه؟ چرا همه اربعینامون مثل همه؟ یه فکری به حال خودمون بکنیم. از سمت دیگه خود معصوم فرمود تجیئون، شما میاید سمت ما مگر به رخصت ما. فرمود امکان نداره کسی زائر ما بشه الا اینکه ما رخصت داده باشه. این حرف ما نیست، حرف معصومه. میفهمون ما برای شما شرایط فراهم میکنیم که شما زائر ما میشید. یعنی یک خواست دو طرفه است. تا نخوان ما نمیخوایم. این رو تا خواسته ها با هم گره خورده. یعنی همین که الان شما ترک وطن کردید اینجا هستید، این خواست امام حسین علیه السلام، خواست آقا صاحب الزمان بوده. داره هیچ شکی نکنه. خواست امیرالمومنین بوده. حالا این که من چه لذتی داره وقتی یه لحظه با خودم میگم که عجب، یعنی به من انقدر توجه داره حضرت؟ بله. یعنی من انقدر مهمم؟ بله که مهمی. زیارت قبل از اینکه یک اتفاق جسمی باشه و جوارح آدم بیاد در واقع زائر بشه، قلب آدم زائر میشه، روح انسان زائر میشه. اینو ما دقت بکنیم. اصلا زیارت یه حرکته، مثل حج. حج چرا انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه اقامه دینه، من که دینو برپا داشتنه، برای اینکه فرار به سمت خداست. آیه قرآن داریم ففروا الی الله، پس فرار کنید به سمت خدا. آیه بعدیش میفهمونه که ما را از چی باید فرار بکنیم، که آیه بعدیش آیه ایست که در مورد بت پرستی و شرکه. میگه شما اگر به سمت خدا فرار نکنید دوچار شرک میشید. حالا یه موقع این شرک شرک جلی تابلو بت پرستیه، یه موقع شرک خفیه که ما دوچارشیم، هممون دوچارشیم، کم و زیاد داره. تشخیص شرک از یه مورچه سیاه تو شب تاریک رو سنگ سیاه سخت داره. تصور ما اینه که شرک یعنی الان مثلا یه بت هوبلی رو بذاریم شروع کنیم بپرستیمش. این خیلی تصویر مضحکیه. ما دوچار شرک خفی هستیم. ما بت‌های عجیب غریبی داریم تو زندگیمون. ماشینمون بتمونه، زن و بچه‌مون بتمونه، خودمون بت خودمونیم. نگاه نکن آدم می‌بینی سال‌هاست داره نماز می‌خونه، شرکش پنهانه، بعد یه خورده این تکونش بدی یهویی غلیان می‌کنه. تو زندگی عادی اصلاً نشون نمیده خودشو. یکی از دوستان ما یه مثال جالبی زد، یه خاطره برای من تعریف کرد، مثال خیلی خوبیه. ایشون از سادگی پدر بزرگش میگفت. میگفت به حدی این پدر بزرگ من ساده است که ظاهرا شوهر عمه ایشون رفته بوده، ساعتش از این ساعتایی که تکون میدن شارژ میشه، این قدیمی ها به قولی، حالا اسم مارکشو نبریم دیگه. میگفت ساعتش خراب شده، برده بودن برای شهر، اینا تو روستا ساکنه. شهر براش، البته آدم زمیندار و ملاکیه تو همون روستاشون، وضعش خوبه. بردن شهر براش درستش کنن، آورده بودن. میگفت این شوهر عمه گفته بود که اینا از تو ساعت اومد بیرون. میگفت دو مشت گندم ریخ رو میز. دو مشت گندم ریخ، گفت اینا تو این ساعت اومد بیرون. گفت باور کرد. مثلا اندازه حجم اون گندم، اندازه 10 تاش هم یه دونه‌ش هم تو ساعت جا نمیشه، انقدر اون ریز اون ساعت. میگفت دو مشت گندم ریخ. گفت انقدر از سادگی پدر بزرگش میگفت. یک روز ما رو دید، گفت آقا یه چیز جالب میخوام به شما بگم. گفتم چی؟ گفت ما یک روز با پدر بزرگم رفته بودیم سر زمیناش با ماشین، حالا اینا رفته بودن، این دوماده اینا اومده بود، این پدر بزرگر سر کار گذاشته بود، یه کلاهی گذاشته بود سرش، یه عینکی زده بود و یه تغییر چهره ای مثلا داده بود، هوا هم ظاهرا بارندگی بود، این خوب نمیدیده. بعد اومده بود شروع کرده بود به این پیرمرد توهین کردن، شوخی کردن. بعد این گفته بود این کیه داره به من فحش میده؟ گفته بود که این یکی از رعیتاست. میگه چرا مزد ما رو نمیدیم؟ گفت ما که مزدشون رو دادم. گفت این داره داده بیداد میکنه که مزد ما رو نمیدیم. همین آدم ساده سالم اینطور تصور میشه. میگه یه هایی دیدیم این ورانور داره نگاه میکنه تو ماشین، این طرف رو نگاه میکنه، اون طرف رو نگاه میکنه، مطمئن شد کسی نیست، گفت با ماشین از روش رد شد. گفت بکشش. میبینی؟ ماها یک جاهای بت‌های پنهانی در بت‌کده‌های دلمون داریم. این آدمی که دائم مورد اعتماد بوده، مورد احترام بوده، مورد اکرام بوده، این بتکده‌ای که از خودش ساخته، این تصور باطلی که از خودش ساخته من کسیم، به اون نباید دست بزنه، اون بتشه. تا اون لحظه عمرش کسی متوجه نشده بوده این تو خونه‌ش همچین بتی داره. اما داره. همه ما داریم. شما یه موقع لیوان آب تمیز رو برمی‌دارید تکونش میدید، خب این توی لیوان آب تمیزه، هیچ اتفاقی نمیفته. یک موقعی هم هست برمی‌دارید آب یه برکه‌ای که لجنش تهنشین شده رو چوب میزنید، این یه متفاوت. هر دوتا ظاهر آب، آب صافه. ففرو الالله، فرار کنید به سمت خدا، مشروط بر اینه که از چی فرار بکنیم؟ از بت‌هامون، از شرکی که ما دوچارشیم. حج نمادینه، یک به قول الان برجام رو دیدی دیگه، برایش یه جسم درست کردن، یه روح، میگن به جسم برجام، یه روح برجام. آره حجم همینه. خیلی ها حج جوارحی انجام میدن، پاشون تو حج، بدنشون تو حج، سرشون تو حج، دستشون تو حج، اما قلبشون هنوز بت کرده است. اون حجی درستی که به سمت روح حج بری، مثل الامام که مثل الکعبه. یعنی اگر شما به سمت، اصلا معصوم فهم شما حج میاد برای بیعت با ما میاد، و الا چه فرق میکنید با اون کسانی که قبل از آمدن اسلام میرفتن دور خونه کعبه میچرخیدن؟ ها؟ فقط همون سنگا موضوعیت داره؟ همون سنگه بس، همون خونه‌ای که اونجا درست کردم، خونه مکعبی که اونجا درست کردم، همین موضوعیت داره فقط؟ خب مشرکین هم میمدن حج. یک بحثی نقل از آقا حضرت عباس خطبه که در خانه کعبه خونده، حالا برخی در سندش بحث هایی دارن، کاری ندارن با سندش، اما حرفا حرفا خوبیه که میگن یه خطبه منسوب حضرت عباس که شون جا فرمود که شما اومدید این سنگا رو دورش بچرخید، شما بدون تمام این خانه شرف میگیره از این آقا، اشاره به امام حسین کرد. خوب عنایت داشته باشیم ما اگر داریم به زیاد اونجا فهمه ففر رو الله. من دیشب پریشب یه حدیث رو از آهره از آقا امام جواد علیه السلام، حالا قال المعصوم، معصوم فرمود که فردی رسید اومد دچار گناه، هم بیچاره کرده گناه منو، حضرت فرمود ففر الالحسین، فرار کن به سمت حسین. وقتی حج یه همچین ویژگی هایی داره که شما فرار بکنید به سمت او، یعنی به سمت امام، یک وعدگاه تمرکز عبادت شما به واسطه اوست، به سمت او نماز بخونید. اصلا خدا از این واضح تر نمیتونست برای ما پیام بفرسته که چیکار بکنه؟ امیر المومنین رو کاری بکنه که در کعبه به دنیا بیاد. دیگه باید چیکار میکرد که حتی ظاهری هم یه عده‌ای بفهمن او مولود کعبه باشه؟ نمو نفهمیدن. اینکه میدونید در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 به سند صحیح ماجرای به دنیا آمدن امیر المومنین در خانه کعبه در منابع اهل سنت هست. چون میگه حاکم نیشابوری به کسی میگن حاکم تو بحث حدیثی که 100,000 تا روایت از بر باشه، 100,000 تا روایت از بر باشه. حاکم اومد بر مبنای رجالی حدیثی بخاری و مسلم، دو تا کتاب صحیح اهل سنت که میگن صحیحین، اومد روایت هایی که اونا نقل نکرده اما باید بر مبنای همون منش اونا و روش اونا باید نقل میشد و آورد در مستدرک نقل کرد. آخرش هم میگه که و هاذا صحیح علی شرط شیخین، میگه این صحیح بر مبنای شرط صحیح بخاری و صحیح مسلم، معنیش بخاری و مسلم نیشابوری. ما اینجا به زیارت، حالا اینو دقت بکنید، یه حج رو براتون گفتم، حالا یه روایت براتون میگم. معصوم میفرماد کامل زیارت روایتش که خیلی هم محکمه، میفرماد هر قدمتون به سمت زیارت امام حسین یه حجه. چی شد؟ هر قدمتون یه حج مقبوله، یعنی من خدا تضمین میکنه. خب تازه طرف رفته حج انجام داده، شمر 16 بار پیاده به حج خدا رفته بود، و حجش مقبوله؟ نه، او رفته همون سنگ پرستی، روح خانه خدا رو که ابو عبدالله درک نکرده قاتلش شد. حج مقبول تضمین شده هر قدمی که به سمت حسین علیه السلام برمیده. چرا؟ پس اونجا لابد اتفاق مهمی میفته دیگه، خیلی اتفاق مهمیه که اصلا من معتقدم این داستان ابا عبدالله که با حج اینجوری گره خورد به حضرت گذاشت اومد، میدونی که یکی از دلایلی که اینها فتوا به خروج ابا عبدالله از دین دادن یکیش این بود که میگفتن حج رو نیمه تمام گذاشته. حالا من یک سالی راجع به این بحث کردم در روز عرفه که نه اینطور نیست، حالا محل بحثمون نیستش. اصلا میخواست یک عده‌ای ببینه خداوند متعال، یک آزمون خیلی سختی بود، میخواست ببینه با جسم حج میمانند یا با روح حج. امام بلند شده رفته اون طرف، این حاجی ها اگه میفهمیدن همشون باید چیکار میکردن؟ پشت امام حسین راه میافتاد. آقا چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ اصلا مناسک خودشو داره ابا عبدالله، قربانی خودشو داره، طی صفا و مروه خودشو داره. میبینید چند بار بین میدان و خیمه‌گاه رفت حضرت برگشت. هاجر داره کربلا، حج امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیه. میبینید چند بار این تل زینب رفت بالا اومد پایین. اونجا در ماجرای اسماعیل داستان آب مطرحه، اینجا داستان آب مطرحه. این نشانه های ملکی، نشانه های زمینی، دلیل برای اینکه یک آدم اگه ذره فهم و شعور داشته باشه بفهم خدا دیگه با زبون بی زبونی داره با تو حرف میزنه. نادان بفهم ابراهیم زمان تو اوست، بوده نفهمیدم. عبدالله بن عمر نقل میکنه من سال بعد از کربلا پسر خلیفه دومه، میگه شمر بن ذوالجوشن رو دور خونه کعبه دیدم، اومده بود حج. میگه دیدم دورش رو گرفتن دارن سوال میپرسن در مورد کشته شدن یه پشه‌ای، که اگه پشه رو دستت بکشیش خونش نجسه یا نه. میگه داشت بحث میکرد، از قضا وقتی بحثش هم پیگیری میکنه حکم فقهی درست میده، میگه اگه رو دستت در حال خوردن باشه بکشیش نجسه، اما اگه یه جای دیگه تو شکمش باشه اومده باشه اونجا نشسته باشه نه، یعنی هنوز نیش نزده باشه. میگه بهش گفتم بابا تو سال گذشته خون پسر پیغمبر رو ریخت، الان اومدی در مورد خون یه پشه داری صحبت میکنی؟ که من دقت کنم یک عده در ظاهر دین گیر کردن، یعنی فهم این آدما از دین از نجسی پاکی فقط همیناست، از دین فقط همین مسئله تفقهیه که تفقه کنه که این نجسه این پاکه این حلال اون حرومه. اما چیکار کردن؟ حرامترین حرام ها رو حلال کردن، حلالترین حلال ها رو حرام کردن. دقیقاً اتفاقی در یهودیت افتاد. خاخام‌های فریسی یک شاخه از یهودیته، به شدت احکام گرا بودن. میگشتن احکام یه جوری کنار همدیگه میچیدن که در مجموع نگاه میکردی میدارن نزول میگیرن. اما فقهی داشتن نزول میگرفتن. هیچ ایرادی بهشون وارد نبود. خوب بلد بودن کلا شرعی درست بکنن. اینا دقت کنید ابا عبدالله اگر بخواد در آن کربلا نباشه و با یزید بیعت کنه، خدا شاهده بالای 100 تا دلیل فقهی داره. جون زن و بچه‌ام در خطر دیگه اینجا جو آ تقیه میکنم دیگه ها، بالای 100 تا دلیل فقهیشو میتونه داشته باشه اونجا. اما ایشون میبینه ذات دین، روح دین داره فاتحش خونده میشه. ایشون میفهمه که و علل اسلام سلام، میگه من فاتحه اون اسلامی رو خوندم که مهر حسین ابن علی تایید بکنه حکم یزیدو، نمیذارم، آرزو به دل میذارمتون یک شاخه از اسلام به عنوان شاخه یزیدیش به رسمیت شناخته بشه، نمیذارم. فلذا باید هر قدمش یه حج باشه. همین جاده نجف تا کربلا 1652 تا تیر داره، عمود داره، تازه اگر از عمود یک حساب کنی از حرم که حساب میکنی کلی تیرم قبلشه دیگه، همین 1650 تا تیرم حساب بکنی، تازه کسی هم که با ماشین هم بخوام برن دیگه تا گاراژ کربلا که برسوننتون اونجا نزدیک 4.5 کیلومتر بازم پیاده داری میری. نگاه ببین چند تا قدم داری برمیداری، فاصله این تیرا با هم چقدره؟ 50 متر. هر قدم مثلا ما بگیم چقدر، یه متر کمتره 70 سانتینا باشه، حالا ضرب و تقسیمش با خودتون ببین چند تا حج مقبول تایید شده. چرا همچین جایزه رو خدا قرار داده؟ معنا داره اینجا اساسا روح دینشونه، حواستمون باشه. نکته دیگه که راجع به این زیارت اربعین و اصلا کل زیارت رو داریم میگیم، بعدش هم این طرف رو میگیم، این که ببین مبنای تجمعات انسانی، انسان‌ها تجمع پیدا می‌کنه، دور هم جمع میشن، میشه کارناوالی برگزار، مسابقه فوتبالی، تجمع شکل می‌گیره دیگه. دلایل مختلف داره. دلیل مختلف داره و سنجه براش وجود داره که مثلا بتونی بسنجی که این مثلا چقدره. ها مثلا این که آقا یه خورده سخت بشه کار، ببینی بازم میرن یا نه، گرسنگی داشته باشه ببینی بازم میرن یا نه، تشنگی داشته باشه ببینی بازم میرن یا نه، خطر مرگ داشته باشه ببینی بازم میرن یا نه. اینا به توریستا جمع میشن فلان دریا، نمیدونم تو این سال موجاش اینجوریه، نمیدونم دلفینا از کجا بلند میشن، میخوام برم اون صحنه رو ببینم. همون سال تو اون کشور یه بمب انجام میشه، کلی دیگه هیچکی نمیره، اونقدر نمیارزه. تمایلات مشترک آدم ها رو دور هم جمع میکنه، نیازهای مشترک آدم ها رو دور هم جمع میکنه. آدم ها چرا شهر نشین شدن؟ برای اینکه میخواستن از خطر گرگ و خرس و چه میدونم ببر و پلنگ و اینجا در امان باشن. دور هم جمع شدن، شهر ساختن، برج و بارو ساختن، خونه هاشون رو دیوار درست کردن، بعد یه در گذاشتن که یعنی هر کسی نتونه بیاد تو و بره، اونی که من میگم بیاد تو و بره. ها یعنی امنیت به وجود آوردن. این تجمعات پس یک مبنای چیه؟ نیاز مشترک، تهدیدات مشترک. مانه چه نیاز مشترک این همه آدم کشونده دور اینجا؟ به این سادگی ها نبوده شما فکر بکنید. بارها این قبر شریف رو به آب بستن، با خاک یکسان کردن، رودخونه رو منتقل کردن روش. در طول تاریخ دست قطع میکردن هر کی میخواست بره زیارت موسا، باشون بری بره، اما دست راست تو قطع میکنیم. میگه ماموران خلیفه متوکل اشتباه نکنم، یه ایستاده بودن، یه خانومی اومد با چادر عربی، گفت کجا میری؟ گفت میخوام زیارت امام حسین. گفت دستتو بیار بیرون قطع کنیم. یه چوبی هم گذاشته بودن، دستو میذاشتن اونجا میزدن قطع میکردن. خیلی حرفه، خیلی حرفه. یکم دیگه به این فکر کن. میگه دست چپشو گذاشت بیرون. گفتن نه، دست راستتو. گفت اونو پارسال قطع کردی. چیه اینا میکشون آدم؟ برای قلبهای مختلف این زیارت فرق میکنه. جوارح یکسان دارن میرن، جسمها آحاد مردمی دارن تو این زیارت مشارکت میکنن، اما قلبها درک متفاوتی دارن از این زیارت. الان براتون میگم که این زیارت چیه، که ببینید حق دارن. اون کسی که درک بکنه حق داره. زیارت حضرت کاملا متفاوته حتی نسبت به بقیه اهل بیت. زیارت امام حسین، صفوان جمال نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث عجیب غریبیه. من بعضی جاها اگر طرف این جمع آماده، قبلا سخنرانی گفتم جمع آماده نباشه، خودی نباشه، نمیگم این روایت. خیلی حرف هست باید به اهلش بگی. میفرماد که داشتیم صحبت میکردیم خدمت امام صادق بودیم، یه بحث شده، حضرت فرمود که باشه بریم زیارت ابا عبدالله، بریم زیارت امام حسین. امام صادق فرمود بریم کربلا زیارت. میگه برای من سوال شد، گفتم مگه شما هم زیارت میرید؟ میگه گوشونه بابا شما امام معصومی، تو خودت مثل امام حسینی، چه فرقی داره؟ راست میگه صفوان، راست میگه، خودت یه بین ما کلهم نور واحد، همه مثل همین، مگه شما هم زیارت میرید؟ حضرت فرمود که من که هیچ، خدا به زیارت ابا عبدالله میاد. حالا یعنی چی؟ میفهم خدا هبوط میکنه بر قبر حسین. این یعنی چی؟ این خیلی حرف سنگینه. حرف خدای نکنه مشرکانه است؟ نه. 124,000 پیامبر حاضر میگن شب جمعه خودتون رو برسونید کربلا برای اینه. میگن 124,000 پیامبر حاضر میشن اونجا. برای چی؟ مگه چطور اونجا چه اتفاقی میفته؟ عجیبه عباره. میرین چیه؟ خب دقت کن، این 124,000 پیامبر، همه پیامبران تا الان از دنیا رفتن جز حضرت عیسی و الیاس و یکی دوتا پیغمبران دیگه، ها؟ خضر و اینا که زندن. خوب دقت بکنید. و غرق در نعمات الهی هن الان. غیرینه؟ پیامبر خدا جاش خوب نیست الان؟ عالی. چیه سفره اینجا؟ چی اینجا فراهمه که اونجا رو ول میکنم بلند میشم میرم اینجا؟ در روایت داریم ملائکه خودشونو میرسونن اینجا، برخی ملائکه نمیتونن بیان، خدا بهشون اجازه نمیده، چطوره نمیدونم. میگه وقتی اینا برمیگردن تمام ملائک دور اون ملائکه میچرخن، یه چیزی با خودش آورده اون، ما نمیفهمیم یعنی چی، من خودم نمیفهمم یعنی چی، اون چیه نمیدونم. اما غرق در لذات میکنه، برکات داره، به خدا نزدیکتر میشن به واسطه اون تحفه‌ای که با خودشین داره میبره. امام صادق علیه السلام میفهمد من امام معصوم هم در شب زیارت ابا عبدالله حاضر میشم اونجا که از خدا بهره بیشتری ببرم. بله، خدا بهانه این که حتی به اولیاش هم بیشتر بدهد را کی قرار داده؟ امام حسین. اینی نه که یعنی حبوط خدا، خدا پا داشته باشه بیاد پایین جو که وهابی ها میگن، نه، این یعنی رحمت خدا میاد، یعنی علم خدا میاد. شما میدید ما در روایت داریم که هر شب جمعه بر علم امام زمان افزوده میشه، امام زمان هر وقت. این افزوده شدن از قسم علمی نیست، این یه بابی داره در کافی شریف، این از قسم علومی نیستش که ما نیاز بهش داشته باشیم. شما هرچی به امام رجوع بکنید او داره به شما بده، یک چیز اضافه تره. حکایت من مثال خوبی براش پیدا کردم، میگم ما امام مثل یه دریاست، ما مثل چاله های آبیم. این بغل این جزر و مد که میشه، مد که میشه ما یه وصل میشیم به اون دریا. ها، زیارت یعنی همین. باز جزر که میشه چی میشه؟ آبمون پاک میشه چون به دریا وصل شده بودیم، وگرنه اون آب جدا میگنده، آب کور نیست. و یه قطره نجاست تو اون آب، تو اون چاله کوچولو همه رو میکنه نجاست. با آب کور وصل میشیم، پاکش میکنیم. اما این دریا همچنان داره بهش رودخانه اضافه میشه، اون الهیه. اون رودخانه اضافه بشه یا نشه به ما دخلی نداره. شما وقتی صلوات میفرستید چه تقاضایی میکنید؟ دقیقاً تقاضا میکنه که اون رودخونه ها بیشتر برای پیامبر سرازیر بشه، افزایش درجه میخواد برای پیامبر. ورفع درجته یعنی چی؟ اینو میخواید. ما برای پیامبر همین همچین چیزی میخوایم. این شب جمعه که علم امام افزوده میشه رو وقتی آدم میذاره کنار این روایت ها و شب زیارت امام حسین، متوجه یک نکته میشه، میگه چه بسا اون اتفاق در همین جاست. مادر شهید نقل میکرد که من یک شب شهیدم را شهدای خودمون جاشون رو خالی کنید، آرزوی اینجا رو داشتن، آرزو داشتن بیان زیارت. هی گفتن کربلا کربلا ما داریم میاییم، خیلیشون آرزو به دل موندن، به نیابت از اونها چند قدمی برداریم. اون مادر شهید نقل میکنیم، یه شب پسرم در خواب دم اومد، خیلی با کمال احترام گفت مادر جان عزیزم. میگه منم میدونستم اون شهید شده، عاشق عین بیداری حواسم بود. گفت میشه درخواستی ازتون بکنم؟ گفتم بله بفرمایید پسرم عزیزم. گفت میشه شما یه لطفی بکنی شب جمعه نیای سر قبر من؟ مرسوم اینه دیگه، ها، شب جمعه میرن قبرستون. گفتم چرا پسرم؟ گفت یه روز دیگه بیای، من مخلصتم، ها، هرچی شما باز بفرمایید، اما اگه لطف بکنی مثلا سه شنبه بیا، دو شنبه بیا، یه شب دیگه بیا، یه روز دیگه بیا. میگه پرسیدم چرا پسرم؟ گفت ما شب جمعه همه ظاهر ابا عبداللهیم. یهوی حضرت برمیگرده تو جمع به چند نفر اشاره میکنه شما باشید برید. میگم چرا آقا جان؟ مامان مادرتون اومده سر قبرتون، او واجبه، باشید برید اونجا، او امید داره به شما، بلند شید برید اونجا. شب جمعه شب زیارت ابا عبدالله، حضرت زهرا سلام الله علیها هم آنجاست و ظاهر است. میگن هر روزه ای رو نخونید شب جمعه تو حرم، حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر و ناظره، چشم دل میخواد ببینه، آدم نمیبینیم اینا رو دیگه. پیامبر عظمت خدا رو دید، به تعظیم رفت. ما هی میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد، شاید به عظمت برسیم، برعکس داریم عمل میکنیم. ما داریم، منو میگم، شما که خوبید، ما داریم ادای آدم خوبا رو در میاریم، تو این مسیر میریم، جوارح ما داره ظاهر میشه، پای ما داره ظاهر میشه، تاولم میزنه، خسته هم میشه. این خیلی اجر داره، میگه هر قدم یه حجت معقول. خوش به حال اون کسی که بمونه اونجا. افرادی که به حج میرن سه دستن، اینها افرادی هستند که وقتی خدا خونه زندگیشون رو حفظ میکنه، همین در همین حد میاد طرف برمیگرده دوباره همون آدمه. بعضیا هستن برمیگردن حج خودشون رو چیکار میکنن؟ حفظ میکنن. دیدی یا حاجی شد دیگه، رفت دیگه حج، برگشت دیگه زندگیشو درست کرد، خلقیات بعدشو گذاشت کنار، اصلا حج حجت تمام میکنه برای آدم. بعضیا این گناهای گذشتهشو خدا میبخشه. خوب دقت کنم که از عرفات وقتی میای یکی از بزرگترین اکبر الکبائر دنیا گناه ها اینه که از عرفات برگردی و با خودت بگی من هنوز گناهکارم. با خود بگی من گناهکارم، یعنی این اکبر کبائر، از همه بدتره. یعنی چی؟ تموم شد، بخشید، مثل سیل شست برد. خوب عنایت داشته باشید. اما برخی رو گفته شده که اینا از برمیگردن گناهان گذشته و آیندهشون بخشیده میشه. یعنی چی؟ این یعنی اینکه اصلا آدم دائم الحج میشه. این تو خونش هم نشسته دیگه، تو حج کنده. آیا میتونی زیارت رو بر خود حفظ بکنی؟ اینجا شما نگاه نکنید، این شیوخ عشایر عراقی یا اصلا عرب خودم خوزستان هم میتونه. اینجوری نیستش به این ساده یا بتونی ببینیشون و نمیدونم، یک سیستمی برای خودشون دارن خیلی پیچیده و عجیب غریب، احترام بسیار عجیب غریب. تو این ایام میبینه همین آدم اومده وایستاده جلوی موکب عشیرهش، وایستاده به زور ظاهر رو میگه تو بلند شو بیا من پای تو رو بشورم، مثلا یکی دیگه میشه. اینجا این نکته ای رو من میخوام محضر شما بزرگواران عارض بشم، اینکه قطعا نظر امام وجود داره. چون میفرماد، معصوم میفرماد که شما از اضافه گل ما آفریده شدید. یفرحون میگه شیعیان ما فرح دوچار شادی میشن، لفرح اینا با شادی ما، و دوچار غم میشن با چی؟ دوچار حزن میشن با حزن ما. خوب دقت کنید، مگه ابا عبدالله از عاشورا به شهادت نرسیده؟ چرا ما از 10 روز قبلش عزاداریم؟ احد الناسی نمیتونه عزاداری ابا عبدالله رو از شب اول محرم بکشه جلوتر. هیچ کس نمیتونه این کار کنه، در طول تاریخ هم نتونستن. میدونی چرا؟ چون معصوم میفرماد از خیلی از امامان نقل شده که تا ماه محرم میدمید ما دیگه پدرمون رو خندان نمیدیدیم، چون قلب امام زمان وقت ناراحت میشه. اصلا شیعه وصله دیگه، سیمش وصله. حالا رسانایی و نارسانایش خورده چیه؟ کم و زیاد بین آدم های مختلف متفاوته. گیرنده ها بعضی با پارازیت میگیرن، بعضی قوی میگیرن. به خاطر اون حزنه که ما حزن داریم. یقین بکنید، یقین بکنید قلب امام زمان در 40 حاضر است که ما لاجرم ماها رو میکشیم یاره. امام زمان وقت. یقین اصلا امکان نداره. فقط کافی امام امر بکنه به یک مسئله. میدونی در طول این سالا چقدر بالا پایین کردن خودشون که مسجد جمکران رو بزنن؟ خیلی ها از همین سیاسیون بعد از جمهوری اسلامی لباس پیغمبر هم تنشون با سید هم بودن. اراجیفی بعضا گفتن علیه مسجد جمکران. چی شده؟ آقا تعداد زائران مسجد جمکران چقدر در طول سال؟ عدد دارید؟ بالای 20 میلیون هم. حالا 20 میلیون میشه آدم یک نفر چند بار بره ها؟ امکان نداره کسی بدون جلش بیسته. میدونی چرا؟ چون اونجا با عنایت امام زمان و مسجد ساخته شد. حالا خوشون تیکه پاره کنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. عنایت ائمه امام زمان هر وقت بر این قبر شریفه، بر این زیارته. امام سجاد علیه السلام لطفی کرد به ما، باب زیارت و بکا بر امام حسین رو باز کرد، یادمون داد گریه کردن رو، یادمون داد زیارت رفتن رو. عنایت وجود داره و اینا طبیعی نیست. خود شما اصلا تعجب میکنید بعضا کسایی در زیارت درمین رو اینم اینجاست. حالا خوب ما قضاوت نکنیم، اما تعجب برانگیزه. تکونش داد، آهن رو بار تکون داده. پس خواسته اینجا باشی، دلت هم وصل بوده که اومدی. پرنده های مهاجر از کی میفهمن فصل مهاجرت کیه؟ تو وجودشونه. همچنین هوا اون هوا میشه دارنش، یا این میل پریدن پیدا میکنن، میدوننم کدوم وری باید بپرن. خیلی عجیبه. اینجا زائر مثل یه پرنده مهاجره، دلتنگ میشه یه اوی. وقتش که میرسه اصلا نمیتونه. صد جای دیگه اینجا جوان اومده با من میگه که بابا خدا من قرار بود برم آنتالیا، نمیدونم چجور اومدم اینجا. یا من که میدونم چه جوری کی کشیده از آورده اومده، اما نمیدونه الزاما چی داره. این خیلی مهمه ها. در کامل و زیارات این نکته آخر هم عنایت داشته باشید، یک باب ما مخصوص داریم راجع به چی؟ باب مشتاقان زیارت. شما میدونید که آدم های برای رسیدن به بهشت سه دسته تقسیم میکنه امیرالمومنین. میفهمد بعضی به خاطر حوری و قوری و اون چیزا میخوان برن. اینا چیه؟ اینا تاجرن. آره یه تاجرن. عبادت تجار. عبادت تاجراست. یه عده هم چیه؟ ترس جهنمه میگن. آدم میشن تو این دنیا. اینا هم ترسو هن. اما یه عده هم شوق خدا تو دلشونه. اگه بندگی میکنن شکر خدا میکنن. این عبادت احراره. این آدم ها آزاده این. الان ترس جهنم شما رو کشونده تو زیارت اربعین؟ نه. به خاطر بهشت دارید می زیارت اربعین؟ بعید میدارم. یعنی یه نفر گفته خب برم زیارت اربعین که برم بهشت. زمین خنده نشون میده این حرف بچه حرف باطلیه. درسته از جهنم آدم رهایی پیدا میکنه، بهشت رو هم میدن، اما کسی ویژگی عجیب اینه که این زیارت زیارت مشتاقان و احرار آزاده هاست. یعنی یک شوق شمار میشه. به خاطر همین نابترین نوع زیارت این خیلی عجیب میشه. چقدر هم ثواب براش در نظر گرفتن. من یک چند نکته هم راجع به زیارت اربعین بگم، چون میخواد بخونید. من چند تاشو در واقع خط کشیدم، کلش که فرصت نمیشه. خیلی اینا مهمه. من درخواستم اینه که خوب به این عنایت داشته باشی. من زیارت رو گفتم، بکا رو نگفتم از امام سجاد، اون رو بگم. ببینید سه تا قطره شیعه رو نگه داشته. یک قطره جوهر، علم، دانش. اگه این کتاب ها نوشته نمیشد ما نمیدونم رو چی میخونیم. یه قطره جوهری درست شد. معارف دین ما رو حفظ کرد. آقا رسول الله در حدیثی داریم خطاب به امیرالمومنین میفرمان که یا علی قومی تو آخر الزمان میان چنینن و چنانن، خیلی ازشون تعریف میکنه. حضرت میفرماد اینا من پیغمبر رو ندیدن، امامهم فی حجاب، امامشون پشت حجاب هاست. دقیقاً معلومه کیو داره میگه. یعنی امامشون رو نمیرن پشت حجاب هاست، امامشون به غیبت رفته. اینها اعظمهم یقینا اکثرهم ایمانا. در بندگان خدا ما کسی رو ندیدیم به اندازه اینا مؤمن باشه و بیشترین یقین داشته باشه و بیشترین ایمان رو داره. امیرالمومنین پرسید چطور یا رسول الله؟ حضرت پاسخ دادن یؤمنون به سواد علی بیاض. اینا به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن. یعنی به چی؟ به جوهر، به کاغذ ایمان میارن. میشینن تحقیق میکنن من کنت مولا فعاز علی مولا، سندش و حدیث آیه تواتر داره نداره چی بررسی میکنن، به این حرف میرسن، به ولایت امیرالمومنین ایمان پیدا میکنن. 1400 سال هم گذشته نه علی دیدن نه اولادشو، نه امام زمان خودشون هم دیدن. اما یا علی من صحابم ده ها هزار نفر جلو چشمشون رفتم روی این جهازهای شطور، دست امیرالمومنین گفتم بردم بالا، گفتم من کنت مولا چی؟ فهازا علیون مولا. همین علی که دستش تو دستمه، فردا نگه یه علی دیگه ای رو گفتا. اما چیکار کردن؟ به چند روز نکشید اون ماجرای سقیفه، اون حمله به خانه حضرت زهرا اتفاق افتاد. کمی این فکر بکنید. پس جوهر، دومین قطره قطره خونه که شیعه رو نگه داشته. در طول این سالها خونهای عجیبی ریخته شده، خونهای پاکی که تشیع و حفظ کرده. اگه خون همین مدافعان حرم نمی بود امروز ما کربلا منجاف نمی ترسیم بریم. اینا تا دم بغداد رسیدن و درست شد. این دوتا رو بقیه مذاهب هم دارن. وهابی هم کتاب می نویسن، مسیحی هم یه فرقایشون برای حفظ دینشون خون دادن. اما یک چیز رو شیعه داره هیچ کدوم اینا ندارن، اونم قطره سوم که اشکه. این خیلی عجیب. این گریه دل رو صاف میکنه. تا دل صاف نشه قفلش وانه میشه، تا قفل وانه شه حق رو نمید. آیه قرآن براتون بیارم. میفرماد در مورد یهودی ها به ما نقضه میثاق هم، میگه چون نقض کردن عهد خودشون رو، عهد با من خدا بستن. مثل مسلمان هایی که نقض کردن عهد چیو؟ قدیر رو. فلعناهم، پس چیکارشون کردیم؟ لعنتشون کردیم. تا من خدا لعنتشون کردم فجعلنا قلوبهم قاسیه. دلهاشون چی شد؟ سنگ شد. پس دیگه هیچی نمیفهمیدن. اگر شما میبینه اینقدر دلها سنگ میشه که عاشورای سال 60 هجری درست میکنه، به خاطر چیه؟ به خاطر عهد قدیر شکسته. اگر اونطور پیکر مطهر امام حسن مجتبی تیرباران میشه، یعنی پیکر مطهرم رحم نکردن. و میدونید که تابوت‌های عربی روی نداره ها، یعنی تمام این تیرها بر پیکر مطهر نشست. عبارت ها عجیب غریبه که از تعداد تیری که پیکر مطهر امام حسن خورد. بلا تشبیه، بلا تشبیه وقتی میگن از دور نگاه میکردیم مثل جوجه تیغی شده بود، اینقدر تیر خورده بود. اینو در مورد ابا عبدالله هم در گودال نقل کردن، اینقدر شمشیر نیزه و تیر زدن به حضرت. خب اینو ما حواسمون باشه، این دلهاشون سنگ شد. حالا چطور میشه حرف حقو به دل یکی رسون؟ امکان نداره، چون دلش قفل شده قبلا. چیکار باید بکنه؟ اول قفلش باز بشه. قفلش چجوری باز میشه؟ باید اشک بریزه. برای کی باید اشک بریزه؟ برای همان کسی که اونطور ناجوانمندا در این قساوت قلب شهادت رسیده. فلذا اگر آبا اجدادی همچین کاری کردن، فرزندان اشک بریزن، اعلام براءت بکنن، خدا میبخشدشون. چون دلشون پاک میشه. حرف شما میدونه که نوه حجاج ابن یوسف شد یکی از محبان نامبروان اهل بیت. خیلی عجیبه. امام سجاد میگه امکان نداره بشه برای این مردم امر تبلیغی انجام داد. چون قلبش مهر به سادگی امام تیکه تیکه میکنه. میگه سر از این پیرمرداشون که نمیتونستن بیان جلو، اصلا جون نداشتن راه برن، میگفتن تو اون ازدحام جمعیت به همین سپاهیای خودمون میندازن زمین، دست و پا میشکنه. وقتی خلوت شد میگفت میرسونن خودشونو به گودال، با عصا میزدن، میگفتن قربتن الله. خیلی عجیبه ها. اینو ما بفهمیم، این بکا، این گریه بر ابا عبدالله اصلا شروعی که این برعکسه، یعنی مهندسی معکوس میکنه. مهندسی معکوس میکنه که تو به دوباره بتونی عهد ببندی. برای همین اصلا ما و بیعت الله فی عنقی بخوایم بیعت کنیم و عهد ببندیم، انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا، درست شد؟ میخوایم صبح تا همه اشتمن ایامی عهدن و عقدا و بیعتن، عهد و عقد ببندیم از صبح تا شبمون، امکان نداره، میسر نداره، الا اینکه قبلش چی شده باشه؟ شما حسینی شده باشی. فلذا اصلا راه ظهور از ابا عبدالله، مسیر ظهور از طریق ابا عبدالله. اینجا نگاه کنید چند تا نکته داره چرا تربه. یکیش اینه که میفرماد که بله، و بذل مهجته فیک. امام حسین مهجه خودش رو چیکار کرد؟ بذل کرد، بخشید. مهجه یعنی چی؟ یعنی خون. تو عربی این طور نیست که ما تو فارسی میگیم، اینا هر کدوم یه معنی داره. دم خون توی رگو میگن، شنیده دیگه نام. سار خونی میگن که ریخته شده. مهجه به خون توی قلب میگن. اونا که به قول دل و جیگر دیدن وقتی دل و میشکافی توش لخته های چیه؟ خونه که در میرم بین میگن مهجه. در مورد ابا عبدالله نقل شده که خونش که در راه خدا داد هیچی، مهجش هم در راه خدا، یعنی یه قطره خون توی این رگا نموند. حالا من نمیدونم کار اون تیری بود که به قلب مطهر خورد. خیلی عبارت های عجیبی داره، مثلا روزه سنگینی خودش. میگه اینها رو داد برای چی آخه؟ تمام هدف این زیارت رو توی این جمله میگه. امام حسین نرفته که با ابن زیاد بجنگه. ابن زیاد کیه که امام حسین خونش برای ابن زیاد، برای یزید؟ اینا نخاله‌تر و کوچکتر از اون حرفان. ابا عبدالله خونش اونطور به ناحق ریخته شده، یک جریان بشری درست کنه، بعد 1400 سال آدم ها اینجور گریه کنه، انگار ننه باباشون همین الان مرده، انگار جوون 18 ساله دست دادن. برای چی این حرارت فی قلوب؟ برای چیه؟ اینجا میفهمه لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه بنده ها تو از جهالت رهایی بده و حیرت و حیرونی گمراهی نجات بده. جهالت از این بیشتر در دنیا؟ ببین چه اکثریت مردم دنیا در جهل محضن. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. چند درصد مردم کره زمین امام زمان رو میشناسن؟ خیلی کم. شیعه یک اقلیته، 300 میلیون 400 میلیون نهایتاً، حالا با اون شیعه‌های مخفی که جرأت نمی‌کنن اعلام کنن چون می‌کشنشون، شیعه شدن اعلام نمی‌کنن. از جهالت نشون میده، جهل دور تا دور ما رو گرفته برادر من، خواهر من، حالیمون نیست. اگه شما میرفتی به اعراب جاهلی میگفتی ای تو چقدر جاهلی، دخترتو زنده به گور میکنی، میگفت جاهل خودتی، همه زنده به گور میکنن. یعنی عادی عادی شده بود. همین رکوردای کتاب گینس رو برید نگاه بکنید، بالای نصفش جهالت و خریت، کارهای عجیب غریب، توجه به یه امور خیلی اصلا غیر مهم دچار جهالت شده. که آقا رسول الله با این از این به عنوان جاهلیت اخرا یاد میکنه. مثلا در آخر زمان یه جهالتی میاد که در هر روایتی به حذیفه نشونه هاشو میگه. جالب، هر نشونه رو که میگه این حذیفه تعجب میکنه. روایت هم در مورد حضرت سلمان داریم، یه روایت باز امیرالمومنین داره، یه روایت امام صادق داره. این نشونه ها رو میفرمان تو بحث نشانه های زور بحث میشه، ما تو بحث مهدویت تر میکنیم. اونجا وقتی میگه این حذیفه تعجب، حذیفه که عرب جاهلی رو دیده، او میگه انه کائن، یعنی اینا تا این حد احمقن. جالب من به شما بگم اینا رو میبینید صبح تا شب دارید میبینید، 70-80 مورد رو نام بره، از کشاورزمون گرفته تا غذا خوردنمون تا لباس پوشیدنمون، همه اینها رو جهالت میگیره. یعنی سبک زندگی ما میشه جهالت. آقا جهل یعنی چی؟ جهل یعنی یه نفر این حیوان زندگی بکنه، در جهالت حیوانی باشه. نه اون که اونا که از حیوان هم بدتره، اونا به کنار اصلا. آقا خیلی ها زندگیشون با حیوان تفاوتی نداره، به دنیا آمده، بزرگ میشه، جفتگیری میکنه، زاد و ولد میکنه، چپه مرگشو میذاره میمیره. این چه خیری به بشریت رسونده؟ هیچ. خب با حیوان چه فرقی داره؟ هیچی. یه فرقی داره، آره اون حیوان بدبخت آزارش به کس داره نرسیده، رسیده. امیر مومنان میفرمه مال ابن آدم و الفخر، با بچه آدم و چه جای فخر فروشه، چه ادعا و این لاتبازی ها برای تو نیست. اول هو نطفه و آخر هو جیفه. میگه با اول یه نطفه بیش نبوده، آخرش هم یه لاشه افتاده رو زمین، اگه زود دفنت نکنه بوگندت همه جا رو گرفته. لاشه گوسفند خیر میرسونه به مردم، غذای مردم میشه، میگه لاشه تو هیچ خیری نمیرسونه. جهالت از این بیشتر؟ حضرت میفرما دوره هایی میرسه که اینا رو تو دانشگاه ها میگفتن، بعضی این بچه ها میخندیدن چون مبتلابه بود ماجرا. میگه جوانهایی رو میبینه تفاکه و بین هم، اینا فکاهیشون جوکشون بین خودشون میدونی چیه؟ به شد میاد الابا اول امهات، با پدر مادر همدیگه شوخی میکنن، جوک میشه. ابزار خندهشون شوخی با پدر مادرشونه. اینجا حذیفه تعجب میکنه، یعنی این طور میشه؟ مگه میشه اینا با پدر مادر اینا شوخی بکنه که ناراحت نشه؟ بعد میگه ناراحت نمیشن، اصلا ابزار بازی شوخیشونه، حال میکنن. میدونی چرا تعجب نمیکنیم؟ چون درگیر اون جهالته. این این همون اعراب جاهلی که میگفتی فلانی زنده به گور، که میگه همه میکنه. فما ربا در اینها حاکم میشه، یا ربا میدن یا ربا میگیرن، یا گردی از ربا رو زندگیشون میشینه. بالاخره نمیتونن نجات بدن خودشون از ربا. ساختار رو ابلیس ربوی کرد، بانکداری جهان مبناش ربا و سوده. یعنی سبک زندگی تو مادی میکنه و ربوی میکنه. معصوم فرمود دخترانشون آرایش میکنن تو خیابون میان، پسرانشون آرایش میکنن خودشون شبیه زنا میکنن. دخترها آرایش میکنن پشت سرشون مثل کوهان و شتر برآمده میشه. درخت میکارن، میگه اشجارشون زیاده، درخت زیاد میکارن اما غیر مثمره. میگه درخت میکارن اما درخت میوه نمیکارن. تعجب میکنه صحابی پیامبر، میگه دیوانن اینا هم چی کاری میکنن؟ کثرت الاشجار و قلت الثمار. میگه درخت زیاد دارن اما چیه؟ درخت میوه نیست، درخت های بی خود میکنن همچه. یه مای دیوونه دیدن کار میکنن؟ ما رو هستن. بری شهرامون رو نگاه کنید. من سخنرانی کردم شهردار یکی از این شهرها، در راجع به همین جاهلیت مدرن یه موضوع خاصی، یکی از این شهرداری که از شهرهای شمالی شنیدود، بنده خدا دستور داد تمام درخت های توی شهر رو درخت مثمر و میوه بکارن. بعدش من شنیدم یکی از شهرهای آذربایجان هم همین کارو کردن، اونها حالا نارنج و نارنگی و پرتقال کاشتن تو شمال، اونم آلبالو کاشته بودن. یعنی بعضی موقع نیاز به تلنگر داریم. میگن جهالت، حالا اینا که در حد دو تا درخته، میخواستم میگم تو حوزه‌های مختلف، از لباس پوشیدن هست تا اقتصادت هست تا غذا خوردنت هست تا کشاورزیت هست، همه اینها هست. چجور زنده به گور کردن رو شما جهالت میدونید، سخت جنین رو جهالت نمیدونید؟ چه فرقی میکنه؟ چون شیک آدم میکشه؟ ها؟ فقط تو شیک آدم کشتنشه؟ ای ترتمیز آدم بکشی ایرادی نداره؟ جهل مردم دنیا رو گرفته. بسیاری از رفتارهایی که ما انجام میدیم از مردم بپرسی این کارتو درسته یا میگن غلطه. آقا این ماده رو مصرف میکنی، این ماده مخدر مصرف میکنی، ضرر داره بر بدن؟ میگه آره. میگه پس چرا استفاده میکنی؟ میگه میکنم دیگه، همه میکنن. گوسفندا رو دیدی؟ یکیشون وای میسن نگاه میکنن سر جوب که میرسن، همچنین با تعجبم نگاه میکنن. من رفتم دقت کردم، دقت بکنید، یکیشون که میپره یهوی همه میپرن. میگه اصلا اینا عقلشون کار نمیکنه، دنبال این میفتن ببینن بقیه چی میگن. مد میشه، مد باب میشه بین اینا. چی مده؟ کار کردش چیه؟ چی کار داری؟ مده. این گوشی که خریدی 10% تو بیشتر نمیتونی استفاده کنی؟ مده. کلاس داره. یک جلسه ما رفتیم طرف یه گوشی دستش گرفته، خدا شاهده طلایی رنگ بود، اینجوری کشویی بود، هی بازی هم میکرد باش. گفتم چی براش دستت گرفتی؟ گفت میدونی چقدر پولشه؟ گفتم نه، اشتباه نکنم دوربینم نداشت، مطمئن نیستم، یعنی خیلی ساده چند تا دکمه. گفت 17 18 میلیون پول اینه. گفتم پولش؟ گفت ما تو جلسات اینو باید دستمون بگیریم که طرف حساب کار دستش بیاد. نوق خولید بهت به خدا، این رکورد رو میگه طرف تو چین 12 ساعت دور خودش چرخیده، تو کتاب گینس ثبتش کردن، تلویزیون خودمون داشت نشون میده، خبر 23 بود فکر کنم. اون دیوانه بوده، برای چی دور خودش میچرخید؟ یه کارو مثبت انجام دور خود بچرخید، چه حسنی داره؟ عجب خریتی. و این عجیبه که برای خود ما هم این جالبه، یعنی وقتی تلویزیون گفت اینو نگاه کن، میرفته رکورد شکسته سنجاق ساخته 4 متر. سنجاق به کجا میخواد وصل بشه؟ به چه دردی میخونید؟ دیوانن اینا. میاره رفته با عقربا 48 ساعت توی اتاق شیشه پر از مار و عقرب زندگی کرد. احمقه. میتواد با زن و بچت بری زندگی بکنید؟ این چه کارهای شما دارید میکنید؟ جهالت میگیره و عده افتخار میکنن به جهالت خودشون. میفهمن از این جهالت، جهالت مدرن و زلالت آشکار. نکته دیگه که زیارت داره خیلی عجیبه، که یک اعلام لعن عجیب غریب ما داریم، اعلام براعت داریم که الان سر این بحث میکنم. وقت کردید سخنرانی مقامات زیارت عاشوره امسال من گوش بکنید، اونجا 10 شبش از 12-13 شبش راجع به فقط براعت. ولعن الله من ظلمک ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. اینجا کیو لعنت میکنه؟ اونایی که اون کارا رو کردن که هیچ کاری نداریم. اون کسایی که بهش چیان راضین. یه آیه داریم در قرآن که میگه اگر یک کسی قتل مظلومن، چی بشه؟ مظلوم کشته بشه، ولی یه دمش اجازه داره بیاد احقاق حق بکنه. انهو کان منصورا مع امام منصور. این آیه در مورد امام زمان اجلس. میفهم وقتی ظهور میکنن از برخی از افرادی که حاضر هستن زندن الان، نه از اون قاتلان امام حسین، از اینها میکشه. پرسیده میشه چرا این کارو میکنه و اینا که نبودن اون موقع؟ میفهمد فرضیت به. این داعشیه که یه بچه شیعه رو اینجا تیکه تیکه میکنه، اگر میبود عاشورا کمتر از شمر میکرد؟ ها؟ شک نکنه. کسی الان میدونه وهابی ها وقتی اسم یزید میاد چی میگن؟ ها میدونین؟ میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. پس این راضیه به فعل او، قشن میگه خود ازش راضی باشه. قشن میگن معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما، یعنی خود از هر دوتای اونا راضی باشه. و اما تو زیارت عاشورا هر جفت اینا مورد عنایت لعنی اساسی قرار میگیرن. آره اینا، این جهالت امروز هم هست. اصلا ابو عبدالله این راهپیمای 40 رو خداوند متعال کنار خروج داعش کنار هم قرار داده. برای چی؟ برای اینکه سیاه و سفید کنار هم دیگه کورترین آدم ها هم ببینن، کورترین دلها هم ببینن. خدا ثروتمندترین کشور عربی رو میندازه جنگ، درست میشه با کجا؟ فقیرترین کشور عربی یمن. عربستان و یمن، این واقعا هدایتگر همین جنگ برای خیلی ها. اگه بفهمن، ما نمیفهمن. الان عادل الجبیر امروز گفته که ایران به خاطر حمایت از تروریست باید تنبیه بشه، تحریم ها باید بیشتر بشه. وزیر امور خارجه عربستان از تروریسم داره میگه، یعنی باید فاتح کل سازمان ملل و همه چیه آبی برداری بریزی فاتح همشون خون که چی؟ اینا دم از حقوق بشر بزنن. این حیوانات، میترسم حیوانات اون دنیا خیر منو بگیرن بگن چرا ما رو با اینا مقایسه کردی. ما ممکنه و از الوحوش و حشرت، وقتی این وحشی ها محشور میشن همین ها چه بسا باشن. نکته آخرش که خیلی مهمه، میگه که و قلبی لقلبکم سلم، من قلبم به قلب شما وصله، در سلامت، در امنیت. اون زیارت قلبی است که اصل زیارت. و امری لامرکم متبع، امرم که به امر شما در تبعیت اونه. و نصرتی لکم معده، بعد در ادامه میفهمد فمعکم معکم لا مع عدوکم، میگه یاری من برای شما آماده است. بسم الله بگو یاری تو برای محسن چی؟ فردا میخوای بری زیارت نامه رو بخونی دیگه، داری لاف میزنی. ما خیلی وقتی حرفای تو زیارت نامه میزنیم بهش فکر نمی کنیم، طرف رفته قبر مطهر حضرت عباس رو زیارت بکنه، رو به زیارت نامش ایستاده، داره میگه لعن الله من جهل حقک، لعنت خدا بر هر کسی که حق توی عباس رو نشناسه. همونجوری تکون شده، عمو میدونی حق حضرت عباس چی بود، حقیقت حضرت عباس، نکنه خودت لعنت داری میکنی میره اینجا بیرون. یعنی عباس شناسی طبق این بند از زیارت نامه حضرت عباس که میری زیارت چیه؟ معصوره هم هست، از امام صادق رسیده. یعنی عباس شناسی واجب است، فریضه است بر شیعیان و اینا ملعونی. چقدر شناخت شخصیت حضرت عباس مهمه. پس یکی که من اینجاست میگه نصرتی لکم معدم، من یاریتون میخوام بکنم. چجور میخوای امام حسین یاری کنی؟ تو که الان تو کربلا نیستی که. ها چیکار میخواد بکنید؟ بگه اگه بفهمید حسین ابن علی، من حسین ابن علی امام زمان سال 61 هجری بودم، مهدی خودتون عین من تنها مونده، حواستون درگیره لهو و لعب و تجارت. هی میگی ما خون خواهی تو میکنیم، مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، ظاهر ناطق بالحق منکم، مع امام منصور. از امیر المومنین پرسیدن آقا ما چجوری کمکتون کنیم؟ حضرت خیلی خوب جواب داد، میخوام کمکم کنین. آره میخوام کمکتون کنیم آقا جان، میخوام نصرتمون به شما برسه. فرمود عینونی کمکم کنین بالورع والجهاد، گفت تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، هوای نفستون رو کنار بگذارید، والعفت والسداد، اهل جهاد باشید. جهاد یعنی چی؟ جهاد اقتصادی، جهاد سازندگی، جهاد رزمی، همه اینا. مجاهد یعنی کسی که در راه خدا می جنگه، همه جوره می جنگه، بنبست نداره، اون یا مجاهد. و لله کار انجام میده، لله لوله کشی خونه های مردم انجام میده، جهاده. لله رفتگری خیابونا رو میکنه، این جهاده. لله میگه من زیر پای شیعه امام زمان رو دارم تمیز میکنم، من خونه برای شیعیان امام زمان دارم میسازم، من ماشین یه شیعه رو دارم تعمیر میکنم، اون جامعه از توش یه دروغ در نمیاد، یه جنس بد از توش بیرون نمیاد. تو چجوری میگه دروغ میگه؟ نصرتی لکم معده. ولی عفت و استداد، میگه عفت داشته باش، پاک دامن باش، من علی ابن ابی طالب رو کمک کردی. شکمتو زیر شکمتو بپا، به من علی کمک کردی. اینو توجه داشته باشین. وقتی شما نیت میکنید، میگه وقتی جابر رسید بالا سر قبر ابا عبدالله، زیارت اربعینش بود دیگه، رسید بالا سر قبر ابا عبدالله، خب اینه هوش رفت. وقتی به هوش اومد گفت یه چیزی بهت بگم عطیه به عطیه. گفت چی؟ گفت میدونی ما در ثواب همین شهدای اینجا عین همینا رو ثواب میبریم. خیلی حرف عطیه. گفت چطور ما همونقدر ثواب ببریم؟ گفت ببین اینها زن و بچهشون به اسارت گرفته شدن، تیکه تیکه شدن، ما اینجا سر و ساله وایسادیم چطور؟ گفت به خاطر اینکه دلمون باهاشون. قلبی لقلبکم سلم. ببین هوا و هوس فرق داره با نیت. اون کسی که تو تهران نیت کرده بیاد بزن، از همین الان نیت بکن برای 40 سال دیگه، نتونی بیام برات عیناً مینویسن. چرا؟ ببین هوس کردم کربلا برم، نه نیت فرقش می با هوس چیه. هوس ما دوست دارم برم، خب تموش. نیت کسی که مقدماتش هم فراهم میکنه، میگه آقا من مشکلی که نمیتونستم سال دیگه بیام این بود که مثلا چه میدونم پاسپورت هم مشکل داشت، برم برطرفش کنم تو یک سال. همین که اقدام میکنه، ولو نشه همین که ساکشو درست میکنه، ولو نشه ایرادی نداره. میگه ما نبودیم اما خدا میدونه که دوست داشتیم باشه، قلبمون که میگه دوست داشتیم باشه. گفتم ما این عموم من میگم مثلا همه تقریبا کسایی که زیارت عربین پای پیاده دارن اینطور میرن، حتی اونام که عرض کردم پای پیاده نمیرن هم لاجرم پای پیاده میرن، این ازدحام جمعیت اجازه نمیده ماشینا جلو برن. اینها در ثواب عظیمی شریکن که انه دارن در رکاب ابو عبدالله میجنگن. حالا شما جا خدا هر قدمش یه حج نمیذاری؟ پس معقول و منطقیه نیتمون رو خیر بکنیم و تو این مسیر زیارت قلبیمون و حواسمون جمع باشه، زیارت جوارحمون هم حواسمون باشین، اعضای بدنمون هم باشین. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. عزیزانی که حالا زائر کربلا هستن دارن اون سمت میرن، من جدا من حقیر سراپا تقصیر التماس دعا دارم. ما نمیگیم حالا به یاد ما باشید، یه سلامی اونجا چشمتون به گنبد آقا ابو عبدالله افتاد، یک سلام بدین به نیابت از همه کسایی که به خدا آرزوشون اینجا باشن. مشکلات نزاش، چقدر این افغانستانی ها امسال کمن توی مسیر میبینید، اینا دولتشون اجازه نداد، گفتن اونه که پاسپورت کامپیوتری دارن نمیتونن بیان. من خودم من یه آدم گناهکارم، نمیدونم اولا ثواب دارین اما چون معصوم فرمون ثواب داره، من که ثواب امسالم رو تقدیم کردم به افغانستانی هایی که نتونستن بیان اما دلشون میخواست بیان. هر کسی شرایطی فراهم کرد که یک زائری نیاد، حالا اینا که رفتار متوکل عباسیه، خب حالا هر دولتی میخواست بشه فرقم نمیکنه، خب این کار درست نیستش. اما خیلی دلشون اینجا بود، مریض بودن نمیتونستن، مسئولیت داشتن تو کشورمون نمیتونستن بیان، مأمور بوده بعد لب مرز رو حفظ میکرده، توی بیمارستان باید میبوده، یه کاری اصلا چه بسا اون طرف داشته وظایف ما رو انجام میداده. برخی از همین عزیزانی که همین موکب دارن نمیتونن برن کربلا، باید وایسن خدمت کنن، دلشون اونجاست. نایب‌الزیاره اینها باشیم، به نیابت از همین یه سلام بدیم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.